بسم الله الرحمن الرحیم. غلام حسین مؤمنی هستم، مربی مدیران و رهبران و مدیر آکادمی کسب و کار مؤمنی بیزینس. در این پادکست میخوام به صورت خلاصه و کاربردی مدل بوم کسب و کار یا بیزینس مدل را طراحی کنیم. بوم کسب و کار یا بیزینس مدل یه خلاصه از یه کسب و کاره و منطق یه شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش رو توصیف میکنه. بیزینس مدل از سال 2007 به دنیا معرفی شد. بیزینس مدل هوشمند، چابک و یه مدلی پویاست، برخلاف بیزینس پلن که ایستاست و مدت عمرش هم در دنیا تمام شده. شرکت‌های موفقن که بیزینس مدل قوی دارند. بیزینس مدل برای شرکت‌ها درآمد می‌سازه. مایکل پورتر گفته بیزینس مدل اساسی‌ترین گام در فرایند اندیشیدن به بقای سازمان است. در کتاب خلق مدل کسب و کار هم اومده که کارآفرینان باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب و کار مجهز نمایند و تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه گذاران را قانع نمایند و نوآوری های خود را به سرانجام برسانند. مدل بوم کسب و کار یا بیزینس مدل شامل 9 بخش هست. همون جور که در شکل می‌بینید که با سوالایی که مطرح میشه میتونیم به اصطلاح طراحی کنیم بیزینس مدل مخصوص خودمون، که 9 بخش شامل بخش‌های مشتری، بخش ارتباط با مشتری، بخش کانال‌های توزیع، بخش ارزش پیشنهادی، بخش فعالیت‌های کلیدی یا اصلی، بخش منابع کلیدی یا اصلی، بخش شرکای کلیدی، بخش ساختار هزینه و بخش جریان‌های درآمدی. خب، ابتدا بخش مشتری یا بازار هدف را بررسی و مشخص می‌کنیم. بخش مشتریان یا بازار هدف که اول بایستی یه دسته‌بندی ازش داشته باشیم و بعد شفاف کنیم این بخش که به چه صورت. دسته‌بندی مشتریان به این صورته: 1. برای چه کسی ارزش آفرینی میکنیم؟ 2. بخش های مختلف مشتریان را مشخص کنیم. 3. مهمترین مشتریان را به اصطلاح مشخص بکنیم. 4. نمونه های بارز مشتریان چه کسانی هستند؟ و 5. نیاز اصلی و اساسی مشتریان را مشخص کنیم. خب، سوالای مهم دسته‌بندی مشتریان که به اصطلاح مشخص میکنه بازار هدف ها، و ما هر چقدر که اینجا شناخت بیشتری داشته باشیم هزینه های بازاریابیمون کمتره، یعنی یه تارگت مشخص داریم، یعنی به جای رگبار بستن از تک تیر اندازی استفاده میکنیم. یه سری سوالای مهمی که برای دستبندی مشتریان هست را اینجا مطرح میکنیم که با جواب با تفکر به این سوالات این بخش مشتریان یا بازار هدف مشخص میشه. سوالهایی که در اینجا مطرح هست به این صورت: یک، بزرگترین رویای آنها چیست؟ یعنی همون مشتریانمون. دو، از چه چیزی میترسند و اگر از خدمات ما استفاده کنند چگونه ترس آنها از بین میرود؟ سه، نیاز واقعی آنها چیست؟ حتی اگر به زبان هم نیاورند. چهار، الگوی این افراد کیست؟ پنج، از چه چیزی بیش از هر چیز دیگر متنفرند؟ شیش، در گوگل به دنبال چه چیزی می‌گردند و چه کلیدواژه‌هایی را جستجو می‌کنند؟ هفت، هم‌اکنون برای چه چیزی راحت پول می‌دهند؟ هشت، چرا باید از شما یا از ما خرید کنند؟ که این یه به اصطلاح قبله هر کسب و کاریه و این سوال مهمی هست که متمایز میکنه ما رو. و نو، هزینه های موفقیت و شکست را چگونه اندازه‌گیری میکنند؟ پس با جواب دادن با تفکر به این نه سوال، یعنی به این مجموعه سوالات، بازار هدف مشخص میشه. بخش دوم که بررسی میکنیم بخش ارزش‌های پیشنهادی هست، یعنی آنگونه که کمک میکنیم. پس برای طراحی ارزش‌های پیشنهادی، چون خیلی مهمه ارزش‌های پیشنهادی بیس و پایه بیزینس مدل هست و همونجور که در شکل در نمونه شکل یا فرم ملاحظه می‌فرمایید در وسط هم قرار گرفته و شکل اونم هم شکل یک کادو هستش. امروز در دنیا مردم ارزش‌های پیشنهادی یه شرکت رو می‌خرن، نه کالا و خدمات رو. کالا و خدمات اینقدر زیاد شده که دیگه مردم کاری به اون ندارن. توانایی ایجاد این ارزش الان کار اصلی یک کسب و کاره. اگه این بخش درست طراحی و اجرا بشه، بازار کار خوبه. دلیل ترجیح یک شرکت به شرکت دیگه همین ارزشه. خب، سوالات چگونگی کمک کردن به مشتری یا همون ارزش پیشنهادی. یک، چه ارزشی را به مشتریان ارائه دهیم؟ دو، به حل کدام یک از مشکلات مشتریان خود کمک می‌کنیم؟ سه، به هر بخش چگونه و به چه صورت جدا جدا محصولات و خدمات ارائه می کنیم؟ چهار، کدام یک از نیازهای مشتری را برطرف می کنیم؟ پنج، به آنها چه می دهیم؟ برای آنها چه کاری انجام می دهیم؟ دسته‌بندی ارزش‌های پیشنهادی شامل این مواردی هست که میگم خدمتتون. سه مورد: یک، بسته ای از خدمات و محصولات شامل میشه. دو، بسته ای که منافع شرکت را به مشتریان پیشنهاد میده. و سه، توانایی ایجاد ارزش استثنایی که این ارزش استثنایی وظیفه هر شرکتیه. معمولا بخش آرندی محصول و خدمات رو طراحی میکنه و بخش بازاریابی هر سیستمی ارزش رو طراحی میکنه. ارزش ها به دو قسم هستند، یکی کمی یکی کیفی. کمی مثل قیمت، سرعت ارائه خدمت. کیفی مثل طراحی محصول، تجربه مشتری، روش ارتباط. یه نکته که اینجا لازمه بگم خدمتون این که ارزش ها بایستی نوآورانه باشن یا به صورت نوآورانه ارائه بشن. ارزش های پیشنهادی یه سری ویژگی ها بایستی داشته باشند که حالا 12 تا ویژگی اینجا خدمت رو مطرح میکنیم که هر شرکتی میتونه یکی دو تا یا بیشتر از اونو داشته باشه. 1. تازگی، یعنی برآورده کردن نیازهای جدید و یا ایجاد یک نیاز جدید. 2. عملکرد محصول و خدمات، یعنی بهبود عملکرد کلاً یه راهی متداول برای ارزش آفرینی. 3. سفارشی سازی، سازگار نمودن این سازگار نمودن محصولات یا خدمات با نیازهای شخصی مشتریان. 4. راحتی، صرفه‌جویی در وقت و کاهش زحمت مشتریان خودش یه منفعته. 5. قیمت، صرفه‌جویی در منابع مالی مشتری و یا خرید بهینه محصول. 6. برند، نیاز به اعتبار اجتماعی افراد را مثلا مرتفع می‌سازه، یعنی کمک میکنیم به مشتریان برای متفاوت و متمایز بودند. 7. کاهش هزینه، کمک به جریان نقدینگی و سوداوری سازمان ها و مشتریان. 8. کاهش ریسک، کمک به کاهش ریسک خرید، تجارت و سرمایه گذاری. 9. کامل بودن یا همه چیز زیر سقف بودن که باعث کاهش وقت، انرژی و پول میشه، مثل همون هایپرمارکت ها. طراحی محصول، یک محصول ممکنه تنها به دلیل طراحی فوق‌العاده‌ای که داره به صلاح مطرح بشه و یه ارزشی ایجاد بشه. 11. قابلیت دسترسی، دسترسی به محصولات و خدماتی که پیش از این مشتریان با آنها دسترسی نداشتند. 12. استفاده رایگان با مدت زمان مشخص، یعنی فرصت تست برای محصول بذاریم، مثل کسایی که مثلا CRM ارائه میدن، یه مدتی برای تست میذارن برای مشتریشون که و بعد که به سلام مشتری پسندید بعد قرارداد می‌بندن و می‌فروشن. پس اینا 12 تا ارزشی هستن که بعضی شرکت‌ها بعضی یا دو تاشو، بعضی بیشتر میتونن داشته باشن، ولی هر 12 تا را لازم نیست که همه داشته باشن. بخش بعدی که بررسی میکنیم کانال‌های توزیع هست، یعنی کانال‌های توزیع ارزشی که ایجاد میکنیم، یا به زبان دیگه آنگونه که ما را میشناسن و خدمات ارائه میکنیم. خب با بررسی موارد که مطرح میشه میتونیم کانال‌های توزیع هم مشخص بکنیم. یکی، از طریق چه کانال‌هایی میخوایم به مشتری ها دسترسی پیدا کنیم. 2. شرکت های دیگه چگونه این کار رو انجام میدن. 3. کدام کانال ها مؤثرتر عمل میکنن. 4. کدام یک مغروم به صرفه ترند؟ 5. چگونه آنها را با روال عادی و برنامه روزمره زندگی مشتریان تلفیق کنیم؟ کانال های توزیع همون نقاط تماس با مشتریان و نقش مهمی در تجربه مشتری ایفا می کنند و بایستی 5 تا ویژگی داشته باشند. 1. آگاهی، 2. ارزیابی، 3. خرید، 4. تحویل، 5. خدمات پس از فروش. آگاهی یعنی افزایش آگاهی مشتریان درباره محصولات و خدمات. ما چگونه سطح آگاهی مشتریان را از محصولات و خدماتمون افزایش می دهیم؟ 2. ارزیابی، کمک کردن به مشتریان برای ارزش‌های پیشنهادی. چگونه به مشتریان برای ارزیابی ارزش‌های پیشنهادی کمک می کنیم؟ 3. خرید، فراهم آوردن امکان خرید محصولات و خدمات خاص برای مشتریان. چگونه خرید رو برای مشتریان ممکن می سازیم؟ 4. تحویل، محل ارائه ارزش‌های پیشنهادی خودمون. چگونه ارزش پیشنهادی رو به دست مشتریانمون میرسونیم؟ و 5. خدمات پس از فروش، فراهم نمودن خدمات پس از فروش برای مشتریان. خدمات پس از فروش رو چگونه فراهم میکنیم؟ بخش بعدی ارتباط با مشتری هست. آنگونه که تعامل میکنیم، با بررسی این 4 موردی که میگم خدمتون، مثلا بخش ارتباط مشتری را شفاف میکنیم. 1. چگونه روابط را با سایر الگوهای کسب و کار تلفیق میکنیم؟ 2. چگونه مشتریان جذب، حفظ و پرورش میدهیم؟ 3. چه نوع روابطی با آنها برقرار میکنیم و یا برقرار کرده ایم؟ 4. تا چه حدی هزینه بر هستند؟ مثلا 6 مدل ارتباط با مشتریان وجود داره. 1. کمک شخصی، یعنی اختصاص یک مدیر مشتریان در شرکت. 2. کمک شخصی اختصاصی، یعنی اختصاص یک فرد خاص ویژه مشتری خاص. 3. سلف سرویس، این رابطه غیر مستقیم یا مشتری خودش از خدمات استفاده میکنه. 4. خدمات خودکار، که این یه شکل کاملتری از سلف سرویسه برای پیشنهادهای اختصاصی. و 4. جوامع، برقراری ارتباط صمیمانه تر با مشتریان فعلی و بالقوه و تسهیل ارتباطات میان مشتریان، همون کاری که سایت متمم میکنه. 6. خلق مشترک، یعنی خلق ارزش توسط شرکت و مشتریان، مثل یوتیوب آپارات. بخش بعدی جریان‌های درآمدی هست، یعنی اون چه که به دست میاریم. خب با بررسی و جواب دادن این 5 تا سوالی که مطرح میشه خدمتون، میتونیم جریان‌های درآمدی را مشخص کنیم. 1. برای چه ارزشی مشتریان ما حاضرن پول پرداخت کنند؟ 2. برای چه چیزی پول پرداخت میکنند؟ چگونه پول پرداخت میکنند؟ 3. مدل جریان درآمدی خالص برای بخش‌های مختلف مشتریان چیه؟ 4. از چه جاهایی درآمد ایجاد و تسهیل پرداخت صورت میگیره؟ و 5. سهم هر یک از جریان‌های درآمدی چقدره؟ درآمدم فقط پول نیست، درآمد شامل 4 قسمه. درآمد شامل پول، اعتبار، تجربه و شادی هستش. جریان های درآمدی هم موارد مختلفی داره، از جمله فروش دارایی، یعنی فروش حق مالکیت یک محصول فیزیکی و حق استفاده، در ازای استفاده از خدمت یا استفاده بیشتر پرداخت بیشتر، و حق عضویت مثل فروش دسترسی مداوم خدمت، مانند کاری که باشگاه‌های ورزشی انجام میدن یا بازی‌های رایانه‌ای که روی تحت وب هستند. مورد بعدی قرض دادن یا اجاره یا لیزینگ، اعطای امتیاز انحصاری با زمان موقت. مورد بعدی اعطای حق امتیاز هست، اجازه دادن به مشتریان یا شبکه همکاران برای استفاده از مالکیت معنوی. و مورد بعدی برای جریان‌های درآمدی دستمزد کارگزاری هست، انجام خدمات واسطه‌گری رسانه یا کارت‌های اعتباری. و آخری مورد انجام تبلیغات، صنعت رسانه یا صنعت رویدادها یا فضای مجازی. بخش بعدی منابع کلیدی یا منابع اصلی هست، یعنی اون چی که هستیم و اون چی که داریم، که مواردی که اینجا بررسی میکنیم به ترتیب زیره: 1. برای ایجاد ارزش چه منابعی نیاز داریم؟ 2. چه منابعی برای ایجاد این موارد لازم داریم؟ کانال‌های توزیع، روابط مشتریان، طراحی ارزش و تحقیق. چه منابعی از مدل کسب و کار ما حمایت می‌کنند؟ چه دارایی‌های لازم و ضروری هستند؟ انواع منابع کلیدی. منابع کلیدی هم انواع مختلفی داره. یکی فیزیکی، یعنی دارایی‌های فیزیکی مثل ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و سیستم‌ها که داریم. دومین منبع منابع معنوی هست که به مرور زمان به ارزش اونها اضافه میشه، مثل برند، دانش اختصاصی، حق اختراع، حق تکثیر. سه، منابع انسانی هست. هر شرکتی به این منابع نیاز داره، اما در برخی اهمیت بیشتری داره، مثل دانش فنی، تخصص و مهارت. و بالاخره منابع مالی، یعنی پول نقد، خطوط اعتباری، فروش سهام. بخش بعدی که بررسی میکنیم فعالیت‌های کلیدی یا فعالیت‌های اصلی هست، یعنی اون چه که انجام میدیم، که شامل موارد که میگیم خدمتون هست، که 4 موردش اینجا خدمتون مطرح میکنیم. 1. برای ایجاد ارزش‌های پیشنهادی چه فعالیت‌هایی لازمه؟ 2. کانال‌های توزیع کننده چطور؟ روابط مشتریان به چه صورتی است؟ 3. برای ایجاد ثبات و پایداری جریان‌های درآمدی چه کارهایی باید به خوبی اجرا بشه؟ 4. چه کارهایی حیاتی و سرنوشت ساز هستند؟ و کلاً 4 نوع فعالیت کلیدی وجود داره. 1. تولید، شامل طراحی، ارائه و ساخت محصول و خدمات. 2. بازاریابی، یعنی ایجاد صف و نرخ مراجعه، ایجاد آگاهی از برند، شناسایی رفتار خرید و بازار هدف. 3. حل مسئله، ارائه راهکارهای جدید برای مسائل خاص هر مشتری. 4. مدیریت پلتفرم یا شبکه برای کسب و کارهایی که زنجیره تأمین و مدیریت گردش کار پیچیده‌ای دارند. بخش بعدی شرکای کلیدی یا شرکای اصلی هستش، یعنی اونایی که کمکمون میکنن، یا شرکای غیر انتفاعی. شرکای کلیدی برای فعالیت‌های کلیدی هستش که شامل مواردی که به اصطلاح اینجا میگیم خدمتون هستن، که با بررسی این 4 مورد میتونیم شرکای کلیدیمون رو شفاف کنیم. 1. شرکای کلیدی چه کسانی هستند؟ 2. تأمین کنندگان کلیدی ما چه کسانی هستند؟ 3. چه نوع منابع کلیدی از شرکایمان به دست ما میرسه؟ 4. شرکا چه نوع فعالیت های کلیدی رو انجام میدن؟ بخش بعدی بخش ساختار هزینه هست، یعنی اون چی که از دست میدیم، که شامل موارد زیره. 1. مهمترین هزینه های موجود در مدل کسب و کار چیه؟ کدام یک از منابع گرانترن؟ 3. کدام یک از فعالیت های کلیدی یا اصلی گرانترن؟ 4. قیمت گذاری نهایی متأثر از چه مواردیه؟ 5. هزینه های پیش بینی نشده چه جاهایی وقت تلف میشه، چه جاهایی انرژی تلف میشه، چه جاهایی حفره و سوراخ هزینه وجود داره، اینا را بررسی بکنیم. و مثل همون درآمد ما 4 تا هزینه داریم. هزینه فقط پول نیست. هزینه شامل پول، زمان، انرژی و روحیه است. بله، روحیه هم خودش یک هزینه هست. وقتی کارکنان یه سازمانی روحیهشون افت بکنه، عملکردشون و راندمانشون افت میکنه و این خودش بزرگترین هزینه هست که به اون سازمان تحمیل میشه. خب، ما 9 تا بخش بیزینس مدل رو بررسی و مشخص کردیم، یعنی بیزینس مدل خودمون رو طراحی کردیم. حالا بایستی این بیزینس مدل رو که طراحی کردیم همیشه در معرض دیدمون قرار بدیم و به اون عمل کنیم و متمایز باشیم. یه نکته پایانی هم بگم خدمتون اینجا، اینه که سمت چپ بیزینس مدل منطقیه و سمت راست خلاقیت و احساسیه، مثل حالت مغز انسان. برای اطلاعات بیشتر میتونی به کتاب خلق مدل کسب و کار یا بیزینس مدل جنریشن از الکساندر استروالدر مراجعه فرمایید. خیلی متشکر، شاد و سالم و موفق باشید.